ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. دو زمین لرزه شدید 6.4 و 6.3 ریشتری از سه دیروز در استان هرمزگان به 137 روستا با 34 هزار نفر و 9 هزار خانوار خسارت وارد کرد. در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و 70 نفر دیگر مصدوم که 48 نفر به صورت سرپایی مداوا شدند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت به همه مناطق زلزله‌زده استان هرمزگان سرکشی شده است و بر اساس برآورد اولیه عمده خسارات به صورت ترک خوردگی دیوارها و فرو ریختن است و خسارت جدی با توجه به بزرگی این حادثه نداشتیم. برق و گاز بیشتر مناطق هم برقرار است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت تیم‌های ارزیاب در اطراف شهر فین تا کنون 54 روستا را ارزیابی کامل کردند و 107 روستا نیز در حال ارزیابی است. معاون اول رئیس جمهور که به دستور رئیس جمهور عازم مناطق زلزله زده در شهرستان بندرعباس شده است، با حضور میدانی آخرین وضع جاده ها و مسیر تردد در شمال این شهر را بررسی کرد. آقای مخبر در بدو ورود به استان هرمزگان گفت با اختیارات لازم به مناطق زلزله زده آمده ایم و انشاءالله تصمیم های لازم را برای رفع مشکلات پیش آمده می گیریم. سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت اقلام اساسی به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال شده است. رهبر معظم انقلاب در حکمی با انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و 4 ساله از زحمات اعضای سابق به ویژه دانشمندان و استادانی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین شاکله و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقلابی را یگان وسیله مسئولسازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان دانستند. مجلس به دو فوریت و یک فوریت لایحه دولت برای تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی رأی نداد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، قماربازان، شرطبندها و برگزار کنندگان بخت‌آزمایی در فضای حقیقی یا مجازی به حبس درجه 6 محکوم می شوند. رئیس کل بانک مرکزی گفت وضع درآمدهای ارزی و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود یافته است. با فوت 125 بیمار کرونایی مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 128167 نفر رسید. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 98,440,590 دوز رسید. عملیات بازسازی ضربتی روستاهای زلزله‌زده اندیکا شروع شد. محققان مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق شدند با درمان سلولی پای یک بیمار دیابتی را که قرار بود قطع شود حفظ کنند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به یک مینیبوس را در کابل پایتخت افغانستان که به کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن 4 تن دیگر منجر شد بر عهده گرفت. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و برای شهرهای صنعتی و پرتردد افزایش غلظت آلاینده ها پیش بینی کرد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها هفته بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفت نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته
ایم. به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 30 تا 34 سوره مبارکه بقره گوش خواهیم کرد و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَسَجَدُوا كان من الكافرين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در آیه 30 سوره شریفه بقره می‌خوانیم: و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. و آنگاه که بر انسانها نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، فرشتگان چون می دانستند موجودی زمینی روی به تبهکاری می آورد گفتند آیا در زمین کسانی را می گماری که در آن فساد می کنند و خونها می ریزند، در حالی که ما همراه با ستایش تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم. خداوند گفت من آنچه می دانم شما نمی دانید. قرآن از این آیه رسماً مسئله رهبری و خلافت انسان را تشریح می کند و موقعیت معنوی او را که شایسته مواهب الهی است روشن می سازد. ملائک پیشبینی می کردند که انسان خونریز است، لذا گفتند اگر هدف از خلق او عبادت است ما به بهترین شیوه تو را پرستش می کنیم. خداوند نیز به طور ضمنی پیشبینی فرشتگان را تایید می کند، اما برای معلوم کردن ماهیت شگرف انسان آزمایشی را ترتیب می دهد که در آیه بعد می خوانیم. پرسش مهم این است که ملائکه از کجا می دانستند که انسان موجودی خونریز است؟ آنها به سه چیز آگاه بودند. اولاً که این موجود زمینی است و بنابراین مادی و مرکب از قوای غضب و شهوت است. دوم، جهان مادی محدود و بنابراین پربرخورد خواهد بود. سوم، زندگی انسان بر پایه تعاون و اجتماع استوار است. با ترکیب کردن این سه محور اصلی انسانی، نتیجه جز فساد و خونریزی به دست نمی آید. باید توجه داشت که در آیه شریفه خطاب نوع بشر است، چون فساد و خونریزی در صورت کثرت انسان تحقق پذیر است. معنای خلافت الهی در آیه متوجه اسماء حسنای الهی است. خداوند دارای اسماء حسنا و صفات علیایی است که انسان می تواند در تمام آن صفات جانشین خدا در زمین شود و این صفات را در خود متجلی سازد، اما حالت کمال این صفات فقط مخصوص خداست. در آیه 31 می‌خوانیم و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خداوند علم همه اسماء را به آدم آموخت، سپس آن علوم را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود اگر راست میگویید که شما شایسته مقام خلافتید، مرا از نام این علوم با خبر کنید. مراد از علم اسماء آگاهی از اسرار، خواص و فلسفه وجودی موجودات که خود منشأ تمام علوم بشری است می باشد. ملائکه در جواب عرضه داشتند قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتگان گفتند پروردگارا تو از هر عیب و کاستی پیراسته ای، ما را دانش جز آنچه تو به ما آموخته ای نیست، بی تردید توی دانا و حکیم. از این آیه می توان نتیجه گرفت که ملائکه استعداد و توانایی انسان را ندارند، چون خودشان اعتراف به ناتوانی خود می کنند. در واقع برای فرشتگان نام موجودات قابل فهم بود، اما استعداد یادگیری فلسفه و حقیقت اشیاء را نداشتند و البته همین استعداد لازمه مقام خلیفت اللهی بود. بنابراین وقتی ملائکه به عجز خود اقرار می کنند، هیچ اعتراضی نسبت به ساحت مقدس احدیت نمی کنند، بلکه با گفتن علیم حکیم می پذیرند که خداوند هم می داند چه کاری را باید انجام دهد و هم این کار را با نهایت دقت، ظرافت و صحت انجام می دهد. در ادامه قرآن می فرماید خداوند به آدم گفت ای آدم، از نام علوم اسماء الهی به فرشتگان خبر ده. هنگامی که آدم اسماء آنها را به فرشتگان خبر داد، خدا به فرشتگان گفت آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می کنید و آنچه را کتمان کردم؟ در این صحنه انسان لیاقت خلیفت اللهی خود را بروز می دهد و از این امتحان سربلند بیرون می آید و نشان می دهد که ماهیتاً توان درک حقایق موجودات و اسرار هستی را دارد و بدیهی است چنین موجودی اگر عبادت کند، عبادتش فوق عبادت ملائکه است، زیرا نه اجبار دارد و نه انتخاب کورکورانه کرده است، بلکه این عبادت مبتنی بر علم و حقیقت جویی است که اصل عبادت محسوب می شود. در آیه 34 آمده است و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. آنگاه که بر آدمیان نعمت ارزانی داشتیم که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید، پس همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که خودداری کرد و تکبر ورزید و از کافران بود. کسی که لیاقت جانشینی خدا را در زمین پیدا می کند و بر اساس استعداد حقیقت جویی از علوم و اسرار آفرینش مطلع می شود، قطعا این شایستگی را دارد تا مورد هر نوع تکریم و احترامی قرار گیرد. به همین دلیل خدا فرمان سجده خضوع و احترام را به ملائک صادر می کند. انگیزه سرپیچی شیطان کبر و غرورش بود. او چنین می پنداشت که از آدم برتر است و باید مسجود باشد و آدم بر او سجده کند. به همین دلیل فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد و محصول یک عمر ایمان و عبادتش را برباد داد. تعبیر کان من الکافرین نشان می دهد که او قبل از این فرمان نیز حساب خود را از مسیر فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا کرده بود و در سر افکار استکباری می پروراند. خب یاران و همراهان عزیز، در برنامه آینده به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه بقره خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
همیشه عشق بی دعوت میاد و ناگهانی، مثل همین آفتاب که بی دعوت میاد و اتاق را روشن میکند. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام، صبح زیباتون گرم. امروز دوشنبه 24 آبان ماه 1400 هجری شمسی است. با ما تا ساعت 14 در بخش نخست برنامه رادیو ایران همراه باشید.
مارم به دوز خونه هر زبه هر
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، ساعت 6:25 دقیقه است. تقویم تاریخ تقدیم به شما.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 24 آبان سال 1400 هجری شمسی، مطابق با 9 ماه ربیع الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 15 نوامبر سال 2021 میلادی است. 9 ربیع الآخر سال 610 هجری قمری، 833 سال پیش، ابو حامد نجم الدین علی ابن عمر سمرقندی، پزشک و داروشناس مسلمان اوایل سده 7 قمری کشته شد. سمرقندی در جریان حمله سپاه مغول به هرات جان خود را از دست داد. نجیب الدین پزشکی بسیار توانا و چیره دست بود. او همزمان با مداوای بیماران تحقیقات جامع و ارزنده‌ای در زمینه داروها به انجام رساند. حاصل این تحقیقات ارزشمند در قالب چند کتاب مهم پزشکی از سمرقندی به جای مانده است. کتاب الاسباب و علامات از برجسته ترین آثار ابو حامد سمرقندی است که درباره علتها و علائم بیماری هاست. همچنین الالباب کتاب دیگر سمرقندی درباره علم پزشکی است. پانزدهم نوامبر سال 1920 میلادی، 101 سال پیش، نخستین گردهمایی همگانی جامعه ملل در شهر ژنو مقر دائم آن برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان 42 کشور جهان برگزار شد، ولی نمایندگان 3 کشور آلمان، روسیه و آمریکا جزو غایبان بودند. در نخستین گردهمایی جامعه ملل، پس از گفتگوهای بسیار، کمیسیون‌هایی برای بررسی مسائل مختلف تشکیل و اساس تشکیل یک دیوان داوری بین‌المللی تصویب شد. در اولین مجمع عمومی جامعه ملل، برخی از کشورها خواستار ایجاد تغییراتی در ساختار این جامعه شدند، زیرا معتقد بودند جو حاکم بر جامعه ملل تحت تأثیر دولت‌های فاتح در جنگ جهانی اول است و این جو بی‌عدالتی و تبعیض را به دنبال دارد. اما در نهایت این تغییرات پذیرفته نشد. در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد تأسیس و جانشین جامعه ملل متحد شد. بیست و چهارم آبان سال 1360 هجری شمسی، 40 سال پیش، استاد آیت الله سید محمد حسین طباطبایی، فیلسوف برجسته و حکیم بزرگوار، فقیه، اصولی، مفسر و مدرس توانای قرآن کریم درگذشت. علامه طباطبایی از کودکی تحصیل را شروع کرد و سالها در نجف اشرف از دانش علمای طراز اول بهره برد و در زمینه‌های فلسفه، حساب استدلالی، هندسه مسطحه و فضایی تحصیل کرد. علامه طباطبایی در سال 1314 هجری شمسی به زادگاهش تبریز بازگشت و در 10 سال اقامت در این شهر تألیفات ارزشمندی به نگارش درآورد. آیت الله سید محمد حسین طباطبایی سپس به قم رفت و جلسات درس و بحث خود را در حوزه علمیه قم برپا کرد. علامه طباطبایی در آن زمان اصلی ترین نیاز علمی جامعه را تفسیر قرآن می دانست. به همین سبب تلاش و مطالعه گسترده‌ای را آغاز کرد تا سرانجام موفق شد کتاب گرانسنگ خود تفسیر المیزان را در چندین جلد به نگارش درآورد. در جمهوری اسلامی ایران 24 آبان روز بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام دارد. این روز گران